چه فکر میکنی؟ که بادبان شکسته، زورق به گل نشسته ای زندگی، در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ای زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه که همچون اجده ها گشود، زمین آسمان زنگ و سیخت، ستاره خوش خوش ریخت و آفتاب در کبود دره های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی در این درازنای خون فشان، و هر قدم نشان نقش پای توست در این درشت ناک دیبلاخ، زهر طرف تنین گام های ره گشای توست، بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست، به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست. چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند، زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هرگزند. نگاه کن، هنوز آن بلند دور، آن سپیده، آن شکوه زار انفجار نور، کهربای آرزوست، سپیده ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن. سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه باز، رو نهی بدان فراز. چه فکر میکنی؟ جهان چو آبگینه شکسته است که سرو راست هم در او شکسته می نماید، چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدت. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند، رونده باش، امید هیچ معجزی زمرده نیست، زنده باش.
خود هر صورت زندگی کردن مختنمه و گرانباترین چیزی که آدمی زاد داره، به تمام معجزاتی که آدمی زاد بروز داده در زندگی کردن اتفاق افتاده، نه در مرده بودن. به سان رود که در نشیب در صرف سعیم میزند، رونده باش، امید هیچ موجزی ز مرده نیست، زنده باش. هر چی رو تصور کنی، هر خوبی رو، هر زیبایی رو در زنده بودنه.
موشنگ افراش، متخلص به ه الف سایه، شاعر و پژوهشگر ایرانی، 19 مرداد 1401 در سن 94 سالگی درگذشت.
چه فکر میکنی که بادبان شکسته، گل نشسته است زندگی، در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ گذر ز ناهم
خدمت شما عرضم که خبر اول این هفته ما در گذشت هوشنگ ابتهاج بود و هست و من واقفم که در شبکه‌های اجتماعی گروهی الان دارن به نقد زندگیشون و تصمیماتی که ایشون در قریب 100 سال زندگی که کرد گرفته بود میپردازند. بنده خودم شاید نقدهایی داشته باشم، ولی باید اینجا عرض کنم که برای من واقعا کسی که نزدیک یک قرن زندگی کرده و با توجه به تغییراتی که دنیا در همین قرن اخیر کرده، قطعا نمیتونه و نتونسته مطابق با به میل همه انسان‌های روی زمین زندگی کنه. ولی چیزی که مسلمه اینه که نسل من از شعرهای ایشون آموخته و الان خیلی راحته که بشینیم و زندگی یک شاعر حساس به پیرامونش رو که در تلاطم سال‌های پر فراز و نشیب جامعه‌اش در انقلاب و این برون بر به بقای خودش ادامه داده نقد کرد راحته. ولی لطفاً بگذارید که ما بررسی زندگی آقای ابتهاج رو بگذاریم برای یک وقت دیگه و در این برنامه به افتخار آنچه ایشون به شعر فارسی هدیه کرده به قدردانی از ایشان و شعرشون بپردازیم و به خانوادش و هر آن که از ایشان تأثیر گرفته تسلیت بگیم.
بسان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.
اتفاق این هفته زیاد افتاده که جاش توی این برنامه انتقادی اینجوری هست، ولی برای من مهمه که این هفته یک داستانی رو اینجا بگم، چون اگر این هفته نگم دیگه واقعا نمیدونم کی میشه گفت.
کیه؟
چی کیه؟
چه سالیه؟ کی هست؟
22 سال پیش فکر کنم.
بابا تو دیگه خیلی پیر شدی.
چی میگی؟
داستان داری برمیگرده به 22 سال پیش، پیر شدی.
آقا من راضیم، ولی شما مثل اینکه گیر کردی روی پیر نشو لعنتی، انگار منم که فقط دارم سنم میره بالا.
نه شما راحت باش، فقط پیر نشو لعنتی.
پیر نه آقا جان، سکسی، پخته، عاقل‌تر، میفهمی؟
کجا هستی حالا 22 سال پیش؟
لس آنجلس.
چه خبره؟
من تازه از ایران اومدم خارج. دارم سعی میکنم یه نمایشنامه‌ای در مدرسه بازیگری استلا ادلر در بولوار هالیوود در لس آنجلس اجرا کنم. پذیرفته بودن که من یه کاری اونجا انجام بدم، یه جایی رو گرفته بودیم، حالا باید نمایشنامه رو می‌نوشتم برسونم نمایشنامه رو به اجرا و تمرین و از این حرف. چون یه خونه بسیار بسیار کوچکی، خونه که چرس یه اتاق کوچکی با شریک اون موقع زندگیم داشتم در لس آنجلس، مجبور بودم که مثلا برای کار، برای اینکه مثلا تنها برم یه جایی، برم توی کافی شاپ بشینم نمایشنامه رو بنویسم.
کدوم کافی شاپ؟
نمیدونم الانم هست یا نه، ولی اون موقع وسط خیابون وسود یه کافی شاپی بود که طبقه دومش یه حالت بالکونی طور داشت، فضای باز، و من هر روز میرفتم اونجا یه قهوه میگرفتم، این کاغذهای آچار آقا در میآوردم از یه کیفم و قهوه و سیگار، قهوه و سیگار مینوشتم. جوان تکیده و لاغری بودم، جویای نام، که سرخورده از فضای هنری ایران تلاش داشتم خودم رو در محیط جدیدم ثابت کنم، و اون کافی شاپ شده بود مأمنی برای نوشتن.
هر روز میرفتی اونجا؟
هر بعد از ظهر تا شب میشد. فضای اون موقع لس آنجلس هم مثل الان نبود که. شما مثلا تو وسود، که اون وسود راه میرفتی، وسود جایی که مغازه ایرونی زیاده، ایرونی ها زیادن، محل ایرونی، امکان داشت که مثلا بر بخوری داریوش رو ببینی، مثلا ایبی رو ببینی، یاداوری همه اون ویدیوهای بتامکس نوروز این سال، نوروز اون سال و اینا.
کافی شاپ.
نمیدونم شما هرگز آیا به خاطر کمبود جا کافی شاپ رو تبدیل به آفیس کارتون کردید یا نه، ولی وقتی هر روز میری یه جایی، یه کافی شاپ، یه جایی، آدمای دیگری هم که هر روز میان اونجا رو دیگه میشناسی، همدیگر میش با... حتی امکان داره حرف نزنیم، ولی از دور میبینی یارو اونجوریه فلان. چون نزدیک دانشگاه UCLA هم بود، دانشجوهای زیادی هم میومدن تا تکلیفشون رو اونجا انجام بدن، مثلا پسربازی، دختربازی اینا بکنن. بعد از چند روز که من هی میرفتم اونجا، متوجه شدم یک آقای مسن خوشتیپ ریش و فلان در یک گوشه دیگری از کافی شاپ داره دقیقا همون کاری رو میکنه که من میکنم.
یعنی چی؟
یعنی با یه دسته ورق آب چهار و یه خودکار داره هی ور میره،
سیگار میکشه، کافی میخوره، هی مینویسه، خط میزنه و اینا. اون زمان زمان لپتاپ و اینا نبود، یعنی اینجوری نبود که مثلا شما مثلا الان دیگه همش رو لپتاپ اینا مینویسیم، اون زمان همش رو کاغذ و اینا بود، هنوز اونجوری نشده بود، هنوز توی کیفمون سرشون نمینداختیم، کاغذ بود و کتاب و خودکار.
کی بود آقاه؟
آشنا بود قیافش، یعنی سینمایی بود قیافش، فوتوجنیک، ولی من دقیقا نمیدونستم کیه، ولی میدونستم یک کسی هست. یه روزی اون میزی که مثلا من میرفتم همیشه میشستم، رفتم پر بود، یکی دیگه نشسته بود، رفتم سر یه میز دیگه که نزدیک آقاه بود. واقعا میخواستم که سر صحبت باش باز کنم، بیشتر از یه فضولی ببینم چی داره میمیسه، کیه، چون قیافشم ایرانی میزد. منم انگلیسی اون موقع اول اومده بودم آمریکا زیاد خوب نبود، تازه داشتم کالج میرفتم، حد زدم ایرانی باشه، حتما فارسی هم بلده. از اون خودش هر از شنگای سرشو بالا میابرد، لبخندی در چشاش بود. رفتم تا نشستم سر اون میزه، گفت سیگار داری؟ فارسی پرسی.
اه
آره حتما، بفرمایید.
مرسی.
با شنیدن صدای پخته صحنه‌ایش دیگه مطمئن شدم این یکی هست، این منم که نمیدونم این کیه، ولی حتما یکی هست.
چی می‌نویسی میای اینجا هر روز اخم می‌کنی به من؟
اخم می‌کنم به ملت؟ نه اخم نمی‌کنم به ملت، من نه نه من تمرکز که می‌کنم قیافم اونجوری میشه. ADD دارم، سخته برام.
ADD چی؟
تمرکز ندارم، این مخم میپره اینور میپره اونور، تمرکز ندارم. ولی برای اینکه بتونم تمرکز کنم قیافم بعضی موقع میمیک صورتم اونجوری میشه.
این نسل شما هم هی همش رو خودش اسم میذاره.
شما کدوم نسلی؟
نسل فراری، نسل دزدیده شده، نسل پناهنده.
اوه، سنگین زد، دیگه شک نداشتم یه کسی هست یارو. گفتم من کامبیزم، تئاتریم، تازه اومدم از ایران، یه نمایشنامه دارم می‌نویسم، تک نفره، توی مدرسه استدلال قراره که اجرا بکنم. ایران تئاتر کار می‌کردم.
انگلیسی یا فارسی؟
فارسی دستم. نه 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 نه، فارسی دارم می‌نویسم، هنوز انگلیسی اونجوری نیست.
فایده نداره.
روشو کرد اونور. چی فایده نداره؟
اومدی آمریکا فارسی بنویسی فایده نداره، بعد انگلیسی کار.
آره آره آره، میدونم میدونم. شما چی می‌نویسی؟
نمایشنامه.
جان من، فارسی یا انگلیسی؟
فارسی.
شما هم که فایده نداری که.
نسل ما سخت تونست ادابت کنه، شما جدیدی، باید بتونی.
من تازه اومدم ولی دارم تلاش شما میکنم.
مثلا زمان ما ایرونی ها که میومدن آمریکا اینجا همه راننده تاکسی بودن، میشدن تا درسشون تمام بشه. الان شما باید بری بارتندر شی مثلا، میدونی کلاس نسل شما با نسل ما فرق میکنه.
دیگه شک نداشتم که یه رفیق از همون نسلی که میگه پیدا کردم. بلند شدم، وسایلم رو جمع کردم، رفتم روی میزش، نشستم کنارش روی صندلی که خالی بود، دستش رو دراز کرد و گفت من مسعودم، مسعود اسداللهی. و من ناگهان پرت شدم به 1354، به بهروز وثوقی، به همسفر، به گوش.
ما بازم این ماشین باش، یکی رو میفرستم بره بیادش تهران.
چشم کشم. تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت.
یه مسئله که توی کافی شاپی که تبدیل به آفیس میشه شما داری، که نباید اونجا رفیق جالب پیدا کنی که بشینی باهاش حرف بزنی، چون دیگه از کار زندگی میفتی و اون تنهایی که میخواستی برای مثلا کاره تبدیل میشه به چیز دیگه. و مسعود اسداللهی کم نداشت از داستان و خاطره و همه آنچه بهش روا شده بود در تمام این سالها و آنچه خودش میگفت که استعدادش داده هدر میره و اینا. منم کم سوال نداشتم از این که مثلا آقا با بهروز وثوقی کار کردی، چطور بود این، چطور بود اون، چطور بود و از این حرف، این اصلا چجوری به ذهنت رسید این فلان حرف. اونم بدون دریغ حرف میزد و اصلا انگار خوشحال بود از این که یک ایرانی که جوان‌تر از خودش براش این مسائل جالبه. حتی من واقعا حقیقتا اگه بخوام عرض کنم خدمت شما، به خودشم گفتم با همه احترامی که برای کارهای ماندگارش داشتم، هیچ وقت مثلا اونجوری تحت تاثیر فیلم های مثل مثلا همسفر یا علی کنکوری و اینا نبودم. من بیشتر مثلا توی اون دوره سینماییشون بیضایی و فیلم‌های مثل رگبار باب دلم بود و توی سینمایی که اسداللهی معرفی می‌کرد علاقمند کارگردانی مثل مثلا فریدون گله بودم و فیلم کندو. اینا رو هم فهمید و بهش احترام گذاشت، ولی از تلخی آنچه بهش روا شده بود صداقتی که من داشتم کمکی نمی‌کرد، کمم نمی‌کرد از این داستان. یه روز جرأت کردم گفتم آقا من فکر کنم نصف نمایشنامه نوشتم، وقت داری بخونی نظر بدی؟ گفت خودت برام بخون. و منم از خدا خواسته شروع کردم براش خوندن. صحنه: مردی تنها روی صندلی نشسته است. خندید، خندیدم. گفت از این بهتر دیگه نمیشه. گفتم میدونی بهتر از این چی میشه؟ نگام کرد و من سوت زدم. شنیدید تیتراژ سریال طلاق بود که ایشون ساخته بود. اصلا انتخاب بی‌نظیر به نظر من از ایشون برای همچین چیزی، همچین سریالی. وقتی نمایشنامه رو خودم خوندم براش خیلی خیلی تشویقم کرد، صمیمانه خوشش اومد، چشاش می‌دیدم، ولی گفت فایده نداره. گفتم ببخشید فایده نداره؟ تو که خوشت اومده بود، چرا فایده نداره؟ گفت ببین سه تا اجرا می‌کنی تمام میشه، با این نمایشنامه نمیشه زندگی چرخوند. و من هیچ وقت نتونستم با اون نمایشنامه زندگی بچرخونم. اون نمایش رو در گاراژی که دوستام تمرین کردم لس آنجلس اجرا کردیم. همونجا استله ادلر اومد اجرا رو دید، خیلی تعریف کرد، خوشش اومد. بعدم تلاش کردیم یه کاری با هم دیگه بکنیم که هیچ وقت نشد متاسفانه. اون همش می‌خواست یه کاری بکنه که همونجوری که گفت بتونه تماشاشی بیشتری داشته باشه، خرج زندگیش ازش در بیاد. و حقیقتا استادش هم بود، یعنی میتونه سن کارو بکنه. و منم یه جوان ایدئالیست بودم که همش تلاش می‌کردم که بدون توجه به مثلا تماشاشی، نظر تماشاشی، کار خودم بکنم، حتی اگه ورشکست بشم مهم نبود. یه زمانی هم تلاش کرد که یک ایده، یک برنامه تلویزیونی داشت با من می‌خواست اجرا کنه. همون زمان هم من حقیقتا اون زمان من دل خوشی از تلویزیون لس آنجلسی اون زمان نداشتم، هیچ وقت نشد که بشه. خلاص کم کم من دیگه اون کافی شاپ نرفتم و بعد از اون داستان، و فکر کنم یه ذره به خاطر اینکه اصلا حتی نشد باش کار کنم و اینا، از من دلخورم شده بود. کار و زندگی و درس و فلان و طلاق و اینا هم باعث شد واقعا دیگه نتونستم باش ارتباط مداومی داشته باشم. و همون شد که دیگه همون شد. وقتی نمایشنامه رو اومد دید، نمایشو گفت آقا دمت گرم، این دزدی نیست، مال خودته. و من خیلی بیشتر از آنچه که بهش نشون دادم اون موقع خوشحال شدم از این حرفی که بهم زد. هنوز حرفاش تو گوشمه که میگفت
همیشه یه آدم بزرگتر از ما اون موقعی که ما جوان بودیم به من نصیحت میکرد، شاهدی، دوستی، نویسندهی مثل ساعدی، مثل دکتر اسماعیل خویی، که مسئولیتت باشه، کاری که میکنی کاری کن که بعد از 20 سال دیگه هم قابل دیدن باشه. و من در طول این 40 سال 41 سالی از انقلاب میگذره، خیلی جالبه که با بسیاری از جوانها برمیخورم، حالا از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک، یا به این شهر میان به عنوان توریست، که اینها حتی ده ها بار مثلا فیلم همسفر رو دیدن و دیالوگ هاشو حفظن. این کارا شده از روی مثلا کی فیلمی ساخته که موزیکش علی کنکوری باشه و همچنان داریوش امروز هم در کنسرتاش از اون آهنگ استفاده کنه بخونه، اما متاسفانه سازنده رو نمیاره که چه کسی اصلا این فیلم رو ساخت، این ایده رو داد و این که ساخته شد، چرا اسمش علی گنگوری بود، از اون طلاق، همینطور حتی از روی تئاترهای ما که در این سالها من در لس آنجلس گذاشتم، تکه های صحنه های رو دیدم که توریست هایی جز همین آدم ها آمدن اینجا، یک صحنه رو برداشتن بردن اونجا و اون صحنه رو دیولوب کردن، جز دیگه نشون دادن. اینها هست. از یه طرف آدم خوشحال میکنه، از یه طرف آدم رو به بی فرهنگی مردم، یعنی همش تصویر دولت اینجا نیست به نظر من. به قول گلشیری در شروع انقلاب میگفت ما مسئله سیاسی نیست، انقدر که ما گرفتاری فرهنگی داریم، یعنی از اون دزدی که پول بانکو میدزده میره کانادا بگیرید تا اون کسی رشوه میده وکیل مجلس میشه، تا هزار فامیل که تمام شغلای ایران رو میگیرن، ثروت ایران رو بالا میکشن، تا برس به نوچه ها و بچه ها و هزار فامیل خودشون، که حتی پول بهشون میدن، که پول حتی به فیلمساز میدن که به بچه ما، به فامیل ما یه نقشی بده. این تعریفیه که خود بچه های ایران بر من میکنن.
آنچه که شنیدید رو در مصاحبه با بابک غفوری آذر گفته در رادیو فردا، بکنم همین پارسالی که دو سال پیش، دقیقا نمیدونم کی، ولی 20 سال پیش هم همین حرفا رو میزد، دقیقا همین حرفا رو این داشت 20 سال میزد، یعنی اون از زمانی که من باش آشنا شدم، هرچند که من با همه حرفای ایشون موافق نبودم و نیستم، ولی اون یکی دو ماهی که بر حسب تصادف با ایشون هم صحبت شدم و دلگرمی هایی که من داد هیچ وقت از یادم نمیره. مسعود اسداللهی 20 مرداد 1401 در لس آنجلس درگذشت. یادش گرامی.
با چشای بی برو میومه راست و درو، خودم آگم میکنم توی این شهر شدو، بچه بچه بسته تو هم میدوه دیگه فریاد منو، اگه من نمیشنوه صدای زنجیر تو گوشم میخونه، تو داری از غافل دور میمونی، سر تو خم کن چه در آقا میشم بگینا پشت کن کور میمونی.
دوستان عزیز، 22 دقیقه و 6 ثانیه از برنامه 25 دقیقه ما گذشته و ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم و باز کردن یک مبحث دیگر در وقت کم باقی مانده نمی گنجد. هرچند حرف برای گفتن زیاد است، به همین دلیل من میخوام آهنگی رو که هفته پیش کشف کردم رو اینجا به شما معرفی کنم. امیدوارم شما هفته خیلی خوبی پیش روی شما باشه ملت. این شما، این هم طه عمرانی، آهنگی که فکر کنم شما اسمش هست بلیک. من که خیلی باش حال کردم، یعنی بدجوری
بلی کشته چشت امشو خمارم کرده بدجوری، بلی کشته چشت امشو خمارم کرده بدجوری، ستاره زمین امشو کارم کرده بدجوری، شک فنجان بیقرارم کرده بجوری، حالمو خوش تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن یار، تو باور مکن دل، تو باور مکن، تو وقتی شرم تیمو شیمو از دم خون کلوت ایمام، تو وقتی شرم تیمور شیم از دم خون کلوت ایمام، امان از دل کرد گردی سوارم کرده بدجوری، همیجوری خو الدن جون، همیجوری که رسمن جون، نمیفهمی خرابی دل امارم کرده بدجوری، حالمو خوش تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن یار، تو